أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دست در باره تبادر بود و معنا کردم، یعنی اگر نمی داند این لفظ برای چه معنایی است یا برای این معنای خاص هست یا نه، لفظ را ببره تو خزینه ذهن، اونجا که معانی موجوده و معانی مفعول عنه. و این لفظ را در اون معانی در اون خزینه لفظ بگردونیم. گاهی لفظ چیزی را پیدا نمی کنه، هیچی. گاهی یه معنایی رو پیدا می کند اما با یه قرینه مجازه، گاهی معنا رو پیدا می کند بدون قرینه حقیقته. یا حالا حقیقت تعینی تعینی برو معلوم نمی کند، اما بالاخره ما می خواهیم حقیقت باشد، حقیقت رو پیدا میکنم. باهی هم دو تا معنا، سه تا معنا پیدا میکند، میشه مشترک. و علی کل حال این تبادر یعنی بردن لفظ در خزینه ذهن و گردوندن لفظ در میان معانی برای ما کار ساز است. گفتم در مسئله دو تا اشکاله، یکی اشکالی که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه کردن می کردن جوابشو دادم، یکی هم اشکالی که در کفایه است که مرحوم آخوند تبادر را قبول داره اما می فرماید اگر شک کردیم که آیا این معنای حقیقیست یا نه، اصالت الحقیقه بر ما نمی تواند کار کنم. اصالت و عدم قرینه برای ما نمیتواند کار کنم. در حقیقت مرحوم آخوند تبادر را قبول داره، بحث را بردن یه جایی که ربطی به بحث ما طلبه ها نداره. ما فعلا میخواییم ببینیم تبادر داریم یا نه، معنای تبادر چیه، ما از تبادر چیز میفهمیم یا نه. اما این که حالا وقتی که معنا رو پیدا کرد شک بکنیم آیا این حقیقته یا مجاز، قرینه‌ای در کار بوده، قرینه مفعول عن شده با لفظ نیومده و بالاخره آیا حقیقت یا نه، یه مسئله ایست که میرزا عبدالاضافی در بحث ماست، یه بحثی با خودش. لذا به مرحوم آخون عرض میکنیم اولا این فرمایش شما اون جاهاییست که لفظ نتونه معنا رو پیدا بکنه یا معنا رو پیدا بکنه شک کنه آیا قرینه تو کار هست یا نه، آیا قرینه بوده این قرینه نیمد با اون زل قرینه اونجا هاست. و این بحث ما نیست، بحث ما این است که اگر لفظ رو بردش در خزینه معنا و اون لفظ معنا رو پیدا کرد، اگر با قرینه باشد میگیم مجازه، اگر به لفظ رو پیدا نکرد معنا رو پیدا نکرد هیچی، اگه معنا رو پیدا کرد بدون قرینه میگیم حقیقته، اگر دو سه تو معنا پیدا کرد میگیم مشترکه. و اما فرمایش شما که میفرمایید که اگه شک کنیم چه، او یه مسئله دیگریست. حالا مسئلهشو باید حالا فرض کنیم، اگه شک کنیم که آیا یه قرینه تو کار بوده یا نه، آیا این حقیقته یا نه، اگر شک بکنیم، آیا اصالت الحقیقه اصالت عدم قرینه داریم یا نه؟ مرحوم آخوند در کفایه معمولا شاید بیش از 40-50 جا این مسئله که اینجا متعرضن تو کفایه متعرضن. البته اینم بهتون بگم اختلاف فتوا هم دارن، همین مرحوم آخوند در کفایه بعض اوقات چیزی که اونجا گفتن اینجا نفرمودن، چیزی که اینجا میفرمودن اونجا نفرمودن. اما مشهور در اقوال مرحوم آخوند اینه، بگن اصالت و عدم قرینه اصالت الحقیقه اونجاها جاریست که شک در مراد داشته باشیم. یعنی مثلا میگه رأیت و اسد، من شک بکنم آیا مراد از اسد حیوان مفترسه یا مجازه. اصالت و عدم القرینه میگیم که مراد این از رأیت و اسد همون حیوان مفترسه. راستی شیر دیده میگه رأیت و اسد، شک در مراد. و اما اگه شک در مراد نباشد و شک در اجتناد باشد، اصالت الحقیقه جاری نیست و ما نحن فیه اینجوریه. نمیدونیم آیا این تبادلی که پیدا شده مستند به حقیقت یا مستند به یک قرینه بوده، اون قرینه نیامده. بخواییم بگیم اصالت و عدم حقیقت، اصالت و عدم قرینه، چون میخواید اجتناد درست بکنید، اصالت و عدم قرینه جاری نیست. مرحوم آخوند در یک جا دیگه هم مکرر میفرمایند که اصالت عدم قرینه جاری می. اون کجا؟ یعنی اونجا که یه چیزی باشه ندونیم او قرینه است یا نه، شک در مراد نداریم، شک در قرینیت الموجود داریم. یعنی اینم باز اصالت الحقیقه نداره. شاید بازم عرض کردم 40-50 جا مرحوم آخوند این مسئله رو متعرض شدن که اصالت الحقیقه اصالت عدم قرینه مختص به اونجاست که شک در مراد داشته باشیم، اما اگه شک در مراد نباشه شک در هر چه اصالت و عدم قرینه نداریم. مثلا در همین مثال که میگه رأیت و اسدن و قبلا مثلا گفته از رفتم بیشه و نمیدونم چه کردم و با که بودم و بعد میگه که رأیت و اسدن، حالا نمیدونیم شیر دیده یا مرادش رجل شجاعه، برای اینکه قبلا در باره رجل شجاع هم صحبت کرد، گفت رفتیم بیشه و فلانی شجاعت کرد و امثال اینا. حالا میتونم رأیت حسدن رو با اصالت عدم قرینه بگم، اون قرینه ای که خیال میکنم قرینه است یا نه قرینه نیست، قرینیت الموجود را بگم قرینه نیست، بازم مرحوم آخون بگم جاری نیست. پس اصالت عدم قرینه مختص به شک در مراده. مرحوم آخون از کجا آوردن؟ در کفایه هیچ جا نداریم که بگه این من از کجا آوردن؟ به چه دلیل میگم؟ در حالی که اگر بریم در میان اوغلا این اصالت الحقیقه، اصالت عدم قرینه، مثل سایر اصول همش اوغلاییه. ما باید بریم در میان اوغلا ببینیم اوغلا اصالت و عدم قرینه را کجا جاری میکنن، و وقتی بریم در محاورات میبینیم که در میان اوغلا فرق نیست، شک در مراد، شک در اجتناب، شک در قرینه موجود، شک در عدم قرینه. همین مقدار که ندونه حقیقت یا نه اصالت الحقیقه، همین مقدار که ندونه قرینه تو کار یا نه اصالت العدل و قرینه، میگه این حقیقت. و این که ما بگیم اختصاص داره به شک در مراد در میان اوغلا اینجور می، بسیاری جاها اوغلا فرق می دارن، شک در مراد، شک در قرینیت الموجود یا شک در استناد را. همین مثالی که دادم ببینید، رفته بیشه یا باغ وحش، اونجا میاد حالا تعریف میکنه، تو تعریفاش مثلا میگه شیر دیدم، تو تعریفاش میگه یک مرد شجاعی دیدم با شیر دست و پنجه نرم میکنم و هی مذاکره میکنم. حالا بعد از اونها میگه رأیت اسدن. ما نمیدونیم این رأیت اسدن اون حیوان مفترسه و مراد از رأیت و اصدن راستی حقیقته، یا رأیت و اصدن یعنی رجل شجاعه، اون رجل شجاعی که قبلا در باره صحبت کرده بود و الان اوغلا توش بیمونند مسلم نمیمونند، رأیت و اصدن رو میگن که یعنی این آقا شیر دیده، درستم دیده، اگر بگید نه قادر قرینه بیاره. لذا این تضاد حرف این است که یه چیزی نمیدونم قرینش یا نه، مرحوم آخون گر اصالات عدم قرینه نمیتونه قرینیت الموجود یعنی ما یفتم را ان یکون قرینه، نمیتونه این را برداره. بگیم چرا نتونه؟ بنای دلیل شما اصالات الحقیقه است، اصالات عدم قرینه است، و این اصالت و عدم قرینه این عرفی اوغلایی، باید بریم در میان اوغلا و میبینیم اوغلا این اصول را که خیلی هم هم شاید بیش از 20 اصل اوغلایی داشته باشیم تا بتونیم اصالت و ظهور درست بکنیم. تمام این اصول جاری میشه، شک در استناد، شک در قرینه، شک در قرینیت الموجود و اختصاص بدیم به شک در اصل قرینه. ظاهرن وجه نداره شکر میکنم. و ایشون مثال میزنن، میفرمان خیلی جاها ما یه مجملی داریم نمیدونیم شرایط وهام کرد یا نه، میگیم شرایط وهام نمیکنه، مجمل متصل نه، منفصل. میگید اکرم العلماء، بعد یه دلیل دیگه میگه لا تکرم الفساق من هم، فساق را نمیدونی یعنی چه. به مرحوم آخون میگم و اکرم العلماء میتونم تمسک بکنم یا نه؟ میگه داره. چرا؟ میگه برای این که فساق و معناش را نمیدونی، مجمله، نمیتونه شرایط کنه و اکرم العلماء. میگم خیلی خوب، این قرینیت الموجود هست یا نه؟ یعنی مجمل موجود که نمیدونیم این مجمله یا نه. یه دفعه میدونیم مجمله، یه دفعه احتمال اجمال میدیم، بالاخره یه چیز موجودیه، اصالت العموم ما کار میکنه، در حالی که در قرینیت الموجود هم زیاده. و این فرمایش مرحوم آخوند رو ما بارها این اشکال روش داشتیم. حالا شما فکرشو بکنید ببینید که حرف مرحوم آخوند رو میشه درست کرد یا نه. فرض میکنه بالاخره اگر بالاخره اینجوره، اگر ما نتونیم اصالات رقیق را جاری کنیم، اصالات عموم هم نمیتونیم جاری کنیم. این هم اصول اغلاییه، با عبت تجربه با علم تجربه کنیم. ما اگر اصالات حقیقه را اختصاص دادیم به اونجا که شک در قرینه داشته باشیم، شک در استناد نگیم، خب دیگه تو اصالات العموم هم باید بگیم، تو اصالات الاطلاق هم باید بگیم، تو همه اصول اغلاییه باید بگیم. در حالی که خود مرحوم آخوند در بسیاری از اصول اغلاییه عام میدونه شک در استناد بشه، شک در اصل عموم بشه، شک در عمومیت عموم بشه، مسلم از جاریه برا فرق بین این که قرینه موجود باشه یا اصل قرینه باشه. یه خلاصی یه حرف کلا بود. مسئله دوم این تبادر بود. مسئله دوم صحت حمله. معنای صحت حمل با تبادر فرقش اینه که تبادر مربوط به مفرداته، اما صحت حمل یا عدم صحت سر مربوط به مرکباته. و الا همون کاری که گفتیم در تبادر در اینجا هم میگیم. یعنی مثلا یه حیوانی ایستاده، نمیدونیم زیدون قائمون، خوب بلدیم درسته، نمیدونیم میتونیم بگیم حاضر اصف قائمون حقیقتا یا نه. این را میبرمش در خزینه ذهن. گاهی معنا را نمیتونم پیدا کنم، یعنی اجتناب. گاهی میتونم پیدا کنم اما با قرینه، بگم مجازه. گاهی میتونم پیدا کنم بدون قرینه، میگم حقیقته. صحت الحمل علامت حقیقت این که همینجور که میگم زیدون قائمون حاضر فنس قائمون هم حقیقته. به این میگیم صحت هم یا عدم صحت سلب. از تو چه معنا داره؟ یعنی نمیتونم بگم حاضر لیس به قائم، عدم صحت سلب. میتونم بگم زیدون الفرد الفرد و قائم، یا اسمش میذارم صحت الحم. ازا صحت الحم و عدم صحت سلب یه معنا داره، با توادر هم یه معنا داره. توادر مربوط به مفردات، صحت هم مربوط به جملات و مربوط به مرکبات. گاهی لفظ فقط رو میبرم تو خزینه ذهن، معنا رو پیدا میکنم. گاهی مرکب رو میبرم تو خزینه ذهن، یعنی موضوع و محمول و نسبت بین بین رو ببرن تو خزینه ذهن، استفهام میکنن. هر دوش استفهام است دیگه، یعنی پرسیدن از ذهنمون. چنانچه مرحوم صاحب معالم دیگران فرمودن، مرحوم آخوند هم اینجا اشاره دارن، این که این سوال گاهی از خودمونه، گاهی سوال از اهل لسانه. اوناش برای ما فرق میکنه. هر دوش استفهام میکنم، معنا را نمیدونم استفهام میکنم. گاهی مفردات بهش میگیم تبادر، اصطلاح دیگه. گاهی هم مرکبات، اسمش رو میذاریم صحت هم یا عدم صحت سلب. این هم اصطلاحه و الا تفاوتی بین این و بین اون نیست اصلا ابدا. یه ایرادی استاد بزرگوار ما حضرت امام داشتند، ببینم این اشکال وارده یا نه، پیش شما این اشکال وارده یا نه. حضرت امام می فرماید که با توادر ما دیگه احتیاج به عدم صحت سلب نداریم، برای اینکه توادر برای ما مفردات درست میکنه. وقتی با توادر مفردات درست کردیم، دیگه خواه ناخواه هم جمله درست میکنیم، برای اینکه جمله و مرکب از همون مفردات پیدا شده. لذا مثلا این مثالی که زدم که الاسد و قائمون، دیگه لفظ اسد رو میبرم تو خزینه ذهن، معناش رو پیدا میکنم. بعدم قیام و قائم رو میبرم تو خزینه ذهن، معناش رو پیدا میکنم. وقتی دو تا معنا پیدا شد، دیگه خواه ناخواه صحیح باشد هم یا صحیح نباشد هم برام درست میشه. و ظاهرن فرمایششون درست نیست دیگه، برای خاطر این که بسیاری اوقات ما مفردات درست میکنیم اما نمیدونیم آیا این مفردات را میشد حمله بر یک دیگر کرد یا نه. بسیاری از جاها الانسان حیوان و ناطق. ما انسان رو ببریم تو خزینه ذهن، معناشو پیدا کن. حیوان و ناطق رو ببر تو خزینه ذهن معناشو پیدا کن. حالا میشه گفت الانسان حیوان و ناطق یا نمیمونیم، یه چیز دیگه باید باشه، و اینی که علاوه بر مفردات استقام از خزینه ذهن از مرکب بکنم، از خصوص مرکب، یعنی حیوان و ناطق رو حل کنم و ذهن سیدون حیوان و ناطق. نمیدونم درسته یا نه، این مرکب رو حل میارم، حل یجوز و انجوان زیدان حیوان و الانسان حیوان و ناطق یا نه سوال میکنم، گاهی از اهل لسان سوال میکنم، گاهی هم از خزینه ذهن. اون وقت خزینه ذهن گاهی جواب مرکب مرا میده، میگه یجوز، گاهی هم جواب مرکب مرا میده میگه لا یجوز، گاهی هم توش میمونه. لذا توجه کن دردم، لذا فرق از بین این که من یه حرف در دور جوابش دادیم، این دور چه در تواضع، چه در عدم صحت فرد، چه در اعتراض، همه جا این دور میاد. اون دور خیلی اهمیت نداره، خود مرحوم آخوندن جواب دادن، حضرت امام هم دیگران همه من جمله حضرت امام هم جواب دادن، ما در این حرفا حرف نداریم که در خزینه ذهن ما یه معانی هست مقفول العهد واقع شده. ما از خزینه ذهنمون استفهام میکنیم و اون میشه معلم ما. اون وقتی که جواب ما را داد، اون علم اجمالی ارتکازی میشه علم تفصیلی ما. پس وقتی میگم زیدون، این بر جهل معنی علمی سوال میکنم، از ارتکاز ذهنمون جواب میده، اون علم اجمالی میشه علم تفصیلی. بنابراین خزینه ذهن ما علم اجمالی اسمشون داره، یعنی مرتکزات ذهن ما. این سوال که میکنم، گاهی سوال مفردی میکنم، میگم زید جوابش میام، میگم قائم جوابش میام، به حضرت امام میگیم حالا میشه گفت قائمون یا نه؟ نمیدونم، باید یه سوال دیگه هم بشه، باید هم رو کنم قائم رو بر زید، اون وقت ببرم تو خزینه زید، بگم اون زیدی که یادم دادی، اون قائمی که یادم دادی، حالا میتونم هم کنم و بگم زیدون قائمون؟ میگه آره، علم اجمالی من میشه علم تفصیلی. نمیگه تو اصلا ذهن ما در مفردات که نمیگه که زیدون قائمون، در مفردات من هرچه به ازش سوال بکنم او را جواب میده، گاهی ازش مبتدا سوال میکنم جواب میده، گاهی ازش محمول و خبر سوال میکنم جواب میده، گاهی هم مبتدا رو جواب داده علم تفصیلی شده، خبرم جواب داده علم تفصیلی شده. اما با این فرق نمیدونم نسبت بین بین هست یا نه، باید سوال بکنم نسبت بین بین رو که میخوام سوال بکنم، همین معناش این است که استفهام میکنم مرکب رو، میگم هر زیدون قائمون، این رو نمیدونم، زید معناشو بلدم، قائم هم معناشو بلدم، قیام زید بنا قیام قیامم را برا زید ای ها نمیدونم. حالا که نمیدونم چه کار بکنم؟ ببرمش تو خزینه زید، جواب میده آره، مفردشو اول گرفتم، و مفرد مبتدا شو، مفرد محمول شو دو دفعه گرفتم، حمل محمول بر مبتدا را سه مرتبه گرفتم، و اگر این دفعه سوم مبتدا و خبر را نگیرم برای ما صحت هم درست نمیشه، برای اینکه احتمال میدم زید را با قائم نتونم هم بکنم. اگر بخوام بیتونم هم بکنم باید ببرمش تو خزینه زید، او بگه بله منم بگم الاسد آقا امون صحیح بله. این خلاصه حرفه. حالا بحث فردامون راجع به اعتراض، اینم یه اشاره روش بکنیم بریم سر بحث دیگری انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.